أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفدا وأرواح العالمين. در محضر برادران و خواهران، موضوع گفتگوی ما در این محور بود که اگر قرآن کتاب اندازه ها و اندازه گیری زندگی ما و اندازه های وجودی خود ما و اندازه های ارتباطات ما هست، هر شد یکی از چیزهایی که در قرآن اندازه نداره و کمش هم زیاده، لغزش و خطاست. از طرفی هم ما دشمن قسم خورده ای داریم که تا ما رو به قعر جهنم نبره، به تعبیر مولوی حق ذات پاک الله الصمد یار بد بدتر بود از مار بد. چرا؟ چون مار بد جانی ستاند. ای سلیم، مار بد بالاخره آخرین حدش نیشی به آدم بزنه آدم بمیره دیگه. مار بد جانی ستاند، ای سلیم، یار بد آرد تو را سوی جحیم. اما اگر کسی گرفتار رفیق ناباب شد، یار بدی شد، دوست ناجنسی شد، به تعبیر حافظ، معاشران، نخست موعظه پیر می فروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنید. این آدم رو تو جهنمی نکنه ول نمی کنه. قدم بعدی رسیدیم به اینجا که خب حالا چه کنیم که این اولین لغزش ها اتفاق نیفته. عرض کردیم سه تناب، سه چتر نجات. بالاخره ما از اون بالا پرت شدیم پایین، به خاطر اینکه با مخ به زمین نخوریم خداوند چتر نجات داده دست ما. تو این صلوات ماه شعبانیه که راجع به ائمه میخوانید، هر اون صلوات های اولش یک جهت از کمک کنندگی این خاندان مطهر رو اونجا گفته. جای گفته الکهف الحسین، یه جای گفته الفلک الجاریه فی اللجج القامره. اینا مثل یه غار محکمی هن، کهف حسین هن، که وقتی شما درون این غار پناه بردی دیگه هیچ ببر و پلنگ و کفتاری نمیتونه به شما حمله کنه. وقتی به این کشتی پناه بردی دیگه هیچ موج کشتی شکنی نمیتونه شما رو غرق کنه در خودش. یه معنیش هم امروزی میشه چتر نجات، چون بالاخره ما در این عالم یه فراز و فرودهایی داریم. شما وقتی میخواین ازدواج کنین، در واقع در یه خانه دیگه میخوای فرود بیایی، یه چیزی در یه حدی. البته اینجا یه بحثایی هست که یه وقتای دیگه غیر ماه مبارک باید بیایم با هم گفتگو بکنیم. یه چیزی شبیه هندونه سربسته است. الان خیلی ها که برای دخترشون خواستگار میاد، برای آقازادهشون میخوان برن خواستگاری، دلشون این سیر و سرکه میجوشه که ای خدا این دختره، خانوادهش، خودش اینجوری که نشون میدن نکنه یه جور دیگه ای باشه، نکنه باطنشون یه چیز دیگه باشه. خدای این پسره که اومده خواستگاری دختر ما نمیشناسیم، نکنه یه مدل دیگه ای باشن، نکنه خودشونو گریم کرده باشن، نکنه ما گول بخوریم، نکنه کلا سرمون بره. و این همه آمار، من یه وقت خیال میکردم مثلا آمار طلاق دلیل اصلیش مشکلات اقتصادیه. شاید یه شبی یه مناسبتی عرض کردم، یه وقتی تو این منطقه یک تهران اون بالای شهر من یه جای صحبت داشتم، یکی از قضات عالی رتبه تو اون جلسه بود، اصلا جلسه مال یکی از مسئولین قوه قضاییه بود. اون آقای نوشته ای داد دست من، گفت آقا تو این منطقه تهران، منطقه پولدارا و سرمایه دارنشین و همه متمکنین، گفت تو این منطقه آمار طلاق 55% داره میشه. فهمیدم نه، مشکل اصلی مشکل پول نیست، مشکلاتی مهمتر از مسائل مالی هست که گرفتارش هستیم. و یه بخش عمده ایش مال همینه که همدیگر رو درست نمیشناسیم. اینایی که مدل ازدواج‌های غربی رو دارن تبلیغ میکنن که ما اول باید یه مدتی با هم دوست باشیم، یه رفت آمدی داشته باشیم، یه بویفرند گرلفرند بازی را بندازیم به این بهانه که همدیگر رو بشناسیم. دلیلم میارن میگن آقا ببین ما که نمیتونم یهو چشم بسته سر سفره عقد بشینیم، آقا انکحت و زوجت رو بخونه، بله رو بگیره، بعد یهو من میبینم ای وای چه کلاهی گشادی رفته سرم. نه، ما یه مدتی باید با هم رفت آمد کنیم، دوست باشیم، سلام علیک کنیم، اخلاق همو ببینیم، بعد اگه همو پسندیدیم اون وقت. گفتم این به سه دلیل این حرف مردوده، به سه دلیل. یک، تحقیق از دادگاه‌های خانواده. من خودم فرستادم چند تا از دانشجوهامو به عنوان یه پروژه تحقیقاتی نمره دادم که برین تحقیق کنین اینهایی که الان دارن از هم طلاق میگیرن یک ثانیه حاضر نیستن زیر یه سقف دیگه با هم زندگی بکنن. ببینین اینا قبلا با هم این دوره رفاقت رو نداشتن. 7-8-10 سال پیش، بیش از 10 سال پیش، یکی از دانشجوهای ما رفت آمار آورد، گفت بیش از 1/3 اینا قبلا با هم رفیق بودن. از 2 ماه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال، یه موردم 7 سال. 7 سال ما با این آقا رفیق بودیم، رفت آمد داشتیم، دوست پسر دوست دختر بازی میکردیم، بعد ازدواج کردیم، حالا بعد 2 سال داریم طلاق. خب خانم شما که 7 سال با این آقا رفیق، دیگه چه مرگتونه؟ باید خوب هم دیگه رو شناخته باشین. این یک دلیل که این روش مثبتی نیست، نتیجه بخش نیست، اون نیتی که تو داری بهش نمیرسی. دو تا دلیل دیگه‌ش هم بگم آقا. ها؟ بگم؟ حال دارین؟ شما چی میگی؟ شما چیکار دارین؟ آقا قربونتون، یکی یه قدم تشریف بیارین جلوتر. صلوات بفرستید. اللهم صل. عزیزانی که تشریف میارن جاشون بشه، صلوات دیگری هم مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دلیل دومش اینه که تو این دوران آدم‌ها گریم شده با هم برخورد میکنن، تو نقابن، واقعیت‌های همو بروز نمیدن. پسره با دختره وعده میذاره که شما صبح بیا میدون انقلاب ساعت 8، منم میام با هم میریم فیلم کلا قرمزی و پسرخاله. بعد مثلا پسره ساعت 8 که قرار بوده بیاد، یه ربع 8 میاد زودتر سر وعده. 8 میشه دختر خانم نمیاد، 8 و ربع میشه، 8 و 20 دقیقه، 8 و نیم، یه ربع 9. تلفن میزنه مثلا جواب نمیده، قطع نمیدونم آنتن نمیده، تلفن خاموشه، فردا که همو میبینن یا تلفن که شما تشریف نیوردین، میگه والا من نشد، بابام نذاشت، داداشم فهمید، نمیدونم هر بهانه، میگه باشه اشکال نداره، مسئله نیست، انشالله پس فردا میریم. الان خیلی خوب، خیلی با محبت، با یک کلمه، اما فردا ازدواجم کرد همینجوره. 10 دقیقه این زن بیچاره دیر و زود کنه فحشو میکشه به جونش. میگه تو چرا تو اون دوره، پس اون دوره دوره گریم برخورده با گریم و نقاب و کلک و حق بازیه. خاطره ها من دارم که نمیتونم بگم. و سالسن سالسنش خنده دارتره. این پدر و مادری که منو بزرگ کردن 20 سال، 21 سال، 22 سال، 25 سال برای من زحمت کشن، تمام جیکوپی که منو میدونن، اینا که میخوام برن برای من یک کسی پیدا کنن، من میگم نه، شما منو درک نمی کنین، شما منو درست نمی شناسین. و خنده داره واقعا، آدم از خنده روده پر میشه. پدر مادری که 24-25 سال با من بودن و منو به دنیا آوردن و منو از بچگی بزرگ کردن، میگم تو منو نمی شناسی، وقت تو چطور 6 ماه با این دختره بودی می شناسیش؟ اینو کسی این معادله رو ریاضی رو برای من حل کنه؟ هرچی فکر میکنم عقلم به جای قد نمیده. یه دختره که با یه پسره که فرار کرده بودن برن، مثلا کل برای من اسمس میاد که من با یه آقا پسری دوست شدم، میخواییم صیغه همشیم بدون اجازه پدر، آیا اجازه است؟ جواب میدم نه خیر، اجازه نیست، حرامه، عقدم باطله، هر لحظه هم باشین دارین گناه میکنین اگه به دین و خدا پیغمبر معتقدین، اگر نه که بریم به جهنم. پدرت خیرتو میخواد، خوبیتو میخواد. فرار کرده بودن، 1 هفته رفته بودن به خیال خودشون صفا، وقتی برگشتن پسره دیگه نیومد سراغ دختره. دختر بدبختی بیچاره هی تلفن، پیغام، پسکام، نمیدونم موبایل، اسمس، فلان. بعد 10-15 روز بالاخره یه تماسی پسره باش کرد، گفت والا مادر من میگه این دختره به دردت نمیخوره. گفت مادرت میگه؟ من به خاطر تو دست از پدر و مادرم هر دو کشیدم، چطور به دردت نمیخورم؟ گفت مادرم هم میگه به همین دلیل. میگه پسر جان، پدر و مادری که 20 و چند سال بر این دختر زحمت کشیدن، به این راحتی ولشون میکنه، به این راحتی خون به جگر اینا میکنه، تو که زحمتی نکشیدی، از کجا معلوم پای تو وفادار باشه؟ خود این دلیل برای اینکه این دختر دختر خوبی نیست. گفت مادرم اینجوری میگه، وقتی برد شما و گلاب تو گرفت و گل وجود تو پرپر کرد و به کام و کیف خودش رسید، اون روز توفالتو میریزه سطل آشغال با همین استدلال 2-4 تایی. خیلی راحت دستت به کجا بنده؟ هیچ، نه به خدا دستت بنده، نه به خلق خدا. خدا هم که بگی میزنه تو سرت، خلق خدا هم میگه خفش و حرف نزن، تو حقته که باید این زجر رو بکشی، این چوب رو بخوری. به شب اون 2-3 بیت از اون غزل مولانا رو خوندیم، نگفتمت مرو آنجا که مبتلات کنند. یه غزل لطیفتری هم داره که دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد، در این بازار عطاران مرو هر سوچ و بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد، نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی بصر دارد، نه هر بحری گوهر دارد، ترازو گر نداری پس تو را زان ره زند هر کس. میگه عزیز من، داداش جون، دختر من، خواهر من، تو ترازو نداری بکشی خوبی و بدی ها رو، غم ها و شادی ها رو، لذت ها و ناکامی ها رو، ترازو گر این راه هم راهزن خیلی داره، حقه باز و شیاط فراوون داره، ترازو گر نداری پس تو را زان ره زند هر کس، یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد، قلب چند تا معنی داره. یه معنیش چیه تو این شعر آقا؟ بله؟ قلب به جنس ها تقلبی میگن، به جنس تقلبی میگن، میگه فلانی جنسش قلبه. زرگرا خوب با این واژه ها ارتباط دارن. یکی یه جنس تقلبی و بدلی و مطلا رو پرداختش میکنه، خوشگلش میکنه، زرق و برق بهش میده، تو خیال میکنی طلای 21 عیار فرانسه است، کلا میذارن سرت. یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد، تو را بر در نشاند او به طراری که می آیم، تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد. دو درد میکنن. ما خیال میکنیم اصطلاح مال امروز ترونیاز، نه، مولوی 700 سال پیش اینو گفته که آن خانه دو در دارد. تو میگی من 6 ماه اینو شناختم، اما به پدرت میگی تو 20 سال منو نمیشناسی. البته من اینجا بگم، نمیگم هر چی پدر و مادر گفتن عین حق با، نه، گاهی هم پدر و مادر اشتباه میکنن، ولی این طرف خوب، حالا که این بحث رو من باز کردم، نه ازدواج سنتی به معنی این که پسر و دختر همو نبینن، از روحیات هم، از اخلاق هم، از قیافه هم، از قد و بالای هم، از اندام هم بیخبر بیخبر، چشم بسته سمون بکم نشسته به گوشه، یهو تو هجله عروسی عروس خانم نقاب بشه کنار بزنه، آقا دامن او بنده باید با ایشون زندگی کنم یه عمری؟ بله، همینه که هست، بودرکوار. یا عروس خانم آقا داماد بینه وای ربنا و قنا عذاب النار، من باید با این قول بی شاختم یه عمری سر کنم؟ نه، امیرالمومنین هم که سلام الله علیه آمدن خواستگاری فاطمه زهرا سلام الله علیها، پیامبر اینجور که نقل شده فرمودن علی جان، با اینکه خود پیغمبر خیلی منتظر بود تا علی بیاد خواستگاری، خیلی اومده بودن قبلش همه رو رد کرده بود و تارونده بود پیغمبر، در این حال به امیرالمومنین فرمود علی جان صبر کن برم از فاطمه بپرسم اینم فاطمه نظرش چیه. نخیر، پسر و دختر قبلا همدیگر رو تو یک جلسه، دو جلسه، سه جلسه با اشراف و کنترل پدر و مادر ببینن، صحبت کنن. حتی در بعضی از روایات داره، اینجا دیگه بحث فتواست، فتواشو نمیدونم، تو روایت داره که طرف میپرسه آقا من میخوام با این خانم ازدواج کنم، حق دارم بدون روسریم او رو ببینم؟ حضرت میگه بله. که آقا هنو که نامحرمه، هنو که زن من نی. فرمود آقا تو داریم به گرونترین قیمت یه جنسی رو میخری، حق داری ببینی که فردا نه یه بهانه کنی. اگه واقعا میخوای ازدواج کنی، و الا حالا یارو رفته بود دکتر گفتن که این دماغش درد میکرد، گفت خانم لطفا تو رخکن لخشین من معاینتون کنم. حق بازی ممنوع. دیشب و امشب دوتا نامه به من دادن، من یه پرانتزی هم اینجا باز کنم که آقا شما رو منبر گاهی مراعات ادب و احترام و نزاکت رو نمی کنین، یه وقتای چرت و پرتایی به دهنتون میاد میگین، خیلی ما از منبر شما ناراحتیم برای این سخنرانی های بی نزاکت شما. من اولا عذرخواهی میکنم، خدا از سر تقصیرات بنده بگذره، شما هم دعا کنین خدا منو ببخشه اگر جسارتی شده، بی ادبی شده، بی نزاکتی شده، بی مبالاتی شده، جسارتی به لباس روحانیت شده، جسارتی به منبر ابا عبدالله شده، جسارتی به خانه خدا شده. از همه بزرگان به ویژه استاد و سرور ارجمندم حضرت حاج آقای لنگرودی تقاضای عفو و بخشش دارم. اما یه نکته ای هم تو دلم هست که اجازه میخوام عرض بکنم، و اون این که به خصوص اون خواهر محترمه که این نامه رو دیشب به من دادن، که نه اسمی نوشتن، نه آدرسی دادن، نه تلفنی دادن، که من بالاخره به جانیا و قاتلام اجازه دفاع میدن دیگه، بنده هم یک عرضی دارم عرض بکنم، یه قضاوتش با شما. اولا ما یک سبک منبری رو سنتی عادت کردیم که خیال میکنیم اگر کسی اومد و یک به قول امروزی ها ساختار شکنی کرد، یه سبک و متد و روش نوعی اوورد، یه وقتی به تمام هستی مثل این که حمله شده و وحی منزل زیر سوال رفته و قرآن خدا غلط در اومده. این یه مقدار ما باید از این تصورات سنتی اولا بیایم بیرون تو همه چیزمون. امروز دنیا، امروز بنده عرض میکنم اگر کسی بیاد دوباره به سبک مرحوم آقای فلسفی رضوان الله تعالی علیه صحبت کنه، دیگه تو نسل جوان بازار نداره. اون سبک مال اون روز بوده و خوبم جواب میداده و او برای خودش یک نوآور، یک خلاق، یک انسان دارای نفوذ کلام عجیبی بوده که تا کلامش تا درون کاخ اعلی حضرت نفوذ پیدا کرده بود. شما این یادداشتای اسدالله علم رو ببینید، 5-6 جلد یادداشت داره. اسدالله علم 11 سال وزیر دربار شاه بوده، بسیاری از جنایت‌های شاه به دست او انجام شده، به فکر او، به طرح او، به پیشنهاد او. تو به نظرم خاطرات سال 48-49 می نویسه که فروردین اون سال مصادف شده بود با محرم، میگه سوم فروردین که کارا رو که انجام دادیم 7 محرم بود، رفتیم تو مدرسه سپهسالار، شیخ فلسفی منبر میرفت، رفتیم پای منبر او، عجب منبری داره. ولی من تونستم اینو، این می نویسه، این یارو مرتی که می نویسه، من تونستم کنترلش کنم وقتی که وزیر کشور بودم. اگر 2 جلسه این تو رادیوی جای صحبت کنه، کشور رو به هم می ریزه. یک سحر کلام داره، شروع میکنه از او تعریف کردن. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. اما با نسل امروز، با اوضاع امروز، با ادبیات امروز، دیگه اون ادبیات به نظر بنده جواب نمیده. هین سخن تازه بگو تا 2 جهان تازه شود. که اگه مرحوم فلسفی امروز دوباره زنده بشه و جوان بشه و بخواد منبر بره، خودش به اقتضای امروز منبر میره، نه به بیان اون روز، نه به بیان اون روز. این یک نکته. نکته دوم، اگر فرض بنده یک حرفی میزنم که به نظر مبارک جنابالی این حرف یه خورده تنده، یه خورده این عبارت بی ادبانه و بی نزاکتی است، شما باید ملاحظه فرمایید آیا این حرف در جای خودش نشسته یا در خلاف جای خودش بیان شده. ببینید دیگه از همه عالم و آدم مؤدب‌تر کی؟ خود خداوند دیگه. این قرآن فرموده خداست دیگه، از خدا با ادب‌تر که نداریم. چرا خدا تو این قرآن یهو یه کلمات تندی به کار میبره؟ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. میگه بعضی از آدما مثل الاغ میمونن. حمار دیگه، حمار رو ببرید لغت معنیشو بگیرید تو لغتنامه، یعنی الاغ. خدا مثلا باید یه خورده به نظر من طبق این نامه‌ای که به من دادن، باید یه خورده مؤدبانه‌تر حرف میزد، 2 واحد ادب و نزاکت میگذرون، که میگفت نه، مثل هم که مثل الوانت یحمل و اسفارا، نه که مثل الحمار. و خیلی تنده این حرف، از خدا بعیده آخه. خدا چرا این جمله رو میگه؟ اولائه که کل انعام بل هم ازل. میگه تو مثل گاو میمونی، از گاو بدتر. انعام به گاو و گوسفند و شتر و اسب میگن یا بز میگن، قطعا یکیش گاو و گوساله است. خدایا آخه چرا یهو تم میشی؟ آخه یعنی چی؟ میگه نه، این کلمه باید همینجا به کار بره. این کارکترشو من دارم بیان میکنم، اینجا نباید تو کوتاه بیای. من چند تا خطبه از امیرالمومنین یادداشت کردم، یه خطبه از امام حسین علیه السلام. حالا خطبه نیست، شبیه خطبه است، مثلا برید تو مجامع روایی پیدا میکنید که اومدن به حضرت گفتن که آقا چی شده، چرا شما برافروخته شدی؟ حضرت فرمود اینا منو دعوت کردن، من دعوتنامه دارم میرم، من سر خود این کارو نکردم، ولی اینا جمع شدن که من پسر پیغمبر رو بکشن، خون منو بریزن. فاذا فعلوا ذلک، اگه این کارو بکنن، سلط الله علیهم من یذلهم حتی یکونوا اذل من فرام المرأة. اگه این کارو بکنن، خدا یک حاکمی بر این مردم مسلط میکنه که اونها رو خار و ذلیلشون میکنه، خارتر از احترام المرأه که نمیتونم معنی کنم. برین لغت میبینید یعنی چی. فره الف میم جمله امام حسینه پسر پیغمبر که از من با ادب تره دیگه حتما. آقا جون شما چرا این جمله خیلی زشت رو میگین؟ این چه جمله شما به کار میبری؟ شما یه خورده مؤدب تر حرف زن حسین جان. نه، برای اون مردمی که خون پسر و پیغمبر میزه باید همین جمله به کار بره. جاش هم همین جاست. تو خطبه 27 نهج البلاغه وقتی حضرت از دست مردم عجیب و غریب بصره و کوفه و اینها ناراحت میشه، یه جمله معروفی داره دیگه، یا اشباه هر رجال ولا رجال، ای نامردهای مرد نما، نامردها، حلوم الاطفال قاتلکم الله، به اندازه عقلی بچه عقل ندارین، خدا بکشتتون، خبر مرگتون بیاد الهی. آقا یا امیرالمومنین شما استاد ادبین، شما استاد صبر و حلمین، یهو چرا از کوره در میرین؟ آقا جون چرا اینجوری حرف میزنین؟ قربونتون برم. بفرمایید. خدا خیرتون بده انشاءالله. خدا عاقبت ما و شما رو به خیر کنه. من خیلی خوشحالم که بالاخره مجلس اینقدر مجلس زنده است که یه بزرگواری بلند میشه و مطالبش رو میگه. من اصلا نه از خودم دفاع میکنم، دارم نمونه های تاریخی رو نقل میکنم. خدا رحمتت کنه، خدا انشالله با اولیا محشورت کنه، هم شما رو هم ما رو. من یه سوال ازت میکنم، از جناب عالی. شما الحمدلله تو جامعه هستین، داری میبینی اوضاع احوالو. من در دانشکده هنرهای زیبا تدریس میکردم، خدا قسمتت کنه یه سری اونجا بزنی. بله بله هم خواه. تو اون دانشکده که نمیتونم بگم چه خبره، نمیتونم بگم، از همین میترسم دوباره همین بلا سرم بیاد. خب یه روزی سر کلاس گفتم دختر و پسری که اینجور مثل کرم تو هم میلولن، بعد از کلاس دم یک دختر خانمی اومد همینجور برافروخته که آقا شما میدونین چی داریم میگیم؟ گفتم خیلی از شما تعجب میکنم دختر جان، از کدوم دهات اومدی؟ یا داری کلا سر من میذاری یا خودت خیلی خری؟ تو این دانشکده ای که الانش هم گاهی تو بعضی از سوراخ سنباش که من رفتم واقعا مثل کرم دختر و پسر دارم میلولن، اینو نمی واقعیت و عینیت نمیبینی؟ من این که به دلسوزی دارم میگم این کارا نکنین، تو به من میگی آقا چرا این لفظو میگی؟ مثل اون زنه که تمام لباس تنگ چسبون پوشیده، همه بدنشو ریخته بیرون، هیچ. اما یک کسی گفت خانم اینقدر سر سینه دنبال پسرت نشون مردم نده، میگه آقا وای چه جمله ای گفتی؟ من اینجا از خنده دارم میمیرم. میگم تو اونی که عینشو داره عمل میکنه گوش بده پس دیگه، حرف زدی گوش کن، گوش بده آقا جون. ببین حرف زدی، من ساکت شدم به احترام شما. وقتی به احترام شما ساکت شدم، شما به احترام من سکوت کن، گوش کن. بازم گوش میدم، من گوشم خیلی گوش خوبیه. من نه اومدم اینجا جمعیت جذب کنم، نه اومدم اینجا برای خودم موقعیتی، نه جمعیت ندیدم نه موقعیت ندیده، حداقل یه آخوند شناخته شدم. این سبک منبر رو من خودم پسندیدم و روش کار کردم. یک دلیل دیگرش اینه، اگر از منبر کسی مردم در مجموع یا چیزی گیرشون نیاد یا حس بکنن این آدم داره بی خود آسمون ریسون به هم بفابه، فردا شب یه مردم وقت ندارن بیان. یعنی شب شیشم من میشم حضرت مسلم، خودم میشم برای ستونها باید سخنرانی کنم، نه حضرت مسلم اون عظمت، یعنی تنها میشم خودم و ستونها. بفرمایید. نه حالا من
شما یا آواز بگیرید از این جمعیت، آقا هر کی وارد سخنرانی آقا موافقه سر آواز بکشه.
شما برم. حاج آقا قربون شما. نه من اینجوری آمارم قبول ندارم. این صلوات ها اینا هم آمار درستی نیست. این آقا نه حاج آقا شما لطف کنید بیا لیوان آب به حاج آقا بدین بخوره. یه لیوان آب بهشون بدین. ببینید من از منبری که مردم اظهار نظر بکنن بسیار خوشم میاد و این روش روش ائمه هم بوده با یعنی پیامبر و ائمه وقتی صحبت میکردن گاهی مردم رو به حرف میکشوندن، گاهی سوالی مطرح میکردن میفرمودن خب نظر شما چی؟ آقا نظر شما چی؟ خواهرا نظر شما چی؟ این از منبری که یه طرفه یه کسی حرف بزنه آروم آروم مردم میبرن تو چرت. قدیما مثلا تو مجالس میبینی سیگار بود، چپق بود، قلیون بود و الحمدلله آقا چپقشو میکشید آقا هم سخنرانیشو میکرد و مجلسی که با نشاط و شاداب و با تراوت باشه مجلسی است که مردم باید حرف بزنن، انتقاد بکنن، پیشنهاد بدن. من از این مجلس بسیار خوشحالم. هیچ ولی میخوام منم عرایزمو بگم، دلایلم رو بگم. من وقتی دارم میگم که آقا اون آدمی که یک جست روشن فکر معابانه یا از نوع غربیش بیدینیش یا از نوع یقه آخوندیش و عمامه و ریش میگیره، میگه آقا ما کاری به سیاست نداریم، ما یه گوشه نشستیم ذکرمون رو میگیم، وردمون رو میگیم، سیاست آقا اوضاعی دارد، مشکلات دارد، چه دارد ما، یا اون جست غربیش. بعد که بهش میگه آقا نظر شما راجع به مملکت چی، همون جمله رو میگه. اون جمله رو باید اونجا از زبون همون آدمی که جست میگیره برای ما باید من بگم. این مثل همون مسئله که مسئله الحماره. قرآن جهت استهزار جنابالی سوره انبیاء ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کواعب اترابا و کأسن دهاقا. بعضی از این آیاتو نمیتونم معنی کنم، آیه قرآنه ولی نمیتونم معنی کنم، احتمالا من از منبر بکشیم پایین. از همین جمله هاییست که شما میفرمایید. این جمله باید اینجا بیشینه. اگر ببینید یه مثال از حافظ براتون بزنم. حافظ یه جایی میخواد بگه آقا تو چرا به ما ایراد میگیری که تو چرا از شراب میگی، از شاهد میگی، از زلف میگی، از گیسو میگی، از چشم میگی، از ابرو میگی؟ تو خلاصه یه چیزیت میشه آقای حافظ. به این آدم ها که میرسه چقدر مؤدبانه حرف میزنه، میگه چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نی جان من خطا اینجاست. این چقدر مؤدبانه حرف جواب. اما یه جایی میرسه به یه آخوند گردن کلفت مال وقف خور، اونجا حافظ مؤدب با نزاکت از کوره در میره، میگه صوفی شهر بین که چون لقمه شبه میخورد پاردمش دراز باد آن حیوان خوش علف. آقای حافظ یهو چرا مردم رو گاو میکنی؟ میگه اینی که با قیافه آخوندی و ریش و عمامه و تسبیح و خرقه داره اینجور، اونم مال وقت که از مال یتیم گاهی بدتره، این حقش همینه که باید با همین ادبیات باش حرف بزنم. والا اگر یک کسی حالا ایراد داره به نوع گفتگوی ما، بازم بهش میگیم که آقا سخنشناس نه ای جان من خطا اینجاست. من دیگه عرضی در این بخش ندارم و فقط این نامه ای که اجازه این نامه ای که این خواهر محترمه نوشتن که بعد اینجاش نوشتن که شما در نهایت بی ادبانه این حرفو میزنید و جالبه که بعدش یه بیت از حافظ نوشتن به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. این که حداقل شعر ناشناسیه که این که میشه به نفع ما. یه معلمی پای دیکته یک بچه یه جمله ای نوشت، دیکتهشو که تصحیح کرد چیزی هم نوشت، بچه بیچاره هر چی دقت کرد نتونست بخونه. شب که برد خونه باباش گفت دفتر دینا رو ببینم چیکار کردید. دیکته بچه رو دید، هرچی بابا هم دقت کرد نتونست بخونه که چی نوشتی آقا معلم. اینجا فردا صبح بچه دفتر رو دیکته رو برد به آقا معلم که آقا اینجا چی نوشتی.
گفت بچه جون نوشتم بدخط ننویس. گفت ها بله 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 متوجه شدم که شما خوشخط نوشتین که من بدخط ننویسم. خط تو رو سه نفرم نمیتونستم بخونم. حالا اگه کسی خواست به ما که بگه بی ادبانه حرف نزنیم، نباید خودش جمله های مثل همین بدخط بنویسیم که بدخط ننویسیم. در این حال بازم من همون عذرخواهی و همین طلب عفو بخشش دارم، خودم رو تبرئه نمی کنم. من هم یه آدمم، یهو از دهنم یه جمله که شایسته نیست در میره، از همه شما طلب عفو بخشش. ولی خواستم اینا رو هم عرض بکنم که بدانید که در دین ما زبان دیگه، پیشوایان معصوم ما دیگه، قرآن ما هم جمله هایی هست که برای ما یه خورده سنگینه، یه خورده ثقیله. فصاحت و بلاغت رو وقتی ما در حوزه خوندیم همینجور معنی میکنن، میگن اگر جمله ای به مقتضای حال و در جای خودش قرار بگیره اون جمله فصیح و بلیغه، اما اگر خیلی هم مؤدبانه حرف زدی ولی جای ادب اینجا نبود، اینجا بودی خود تندتر صحبت میکنی. یک کسی تو بازار با یه زنکه ای داشت میومد که مثلا خانومش بود، با یک سر و وضع بسیار زشت و هوس انگیز که دیگه دیدیم تو شهر الحمدلله فتح و فراوونه. یه جوونی که میخواست یه تلنگری به این آدم بزنه، گفت آقا اجازه میدین ما یه دو دقیقه به خانوم شما نگاه کنیم، خیلی ماشاءالله خوش. یارو گفت آقا خجالت بگه، خودت مگه ناموس نداری، خوار مادر نداری؟ گفت آقا چه ناراحت میشی، من از سر بازار دیدم شما تشریف میارین تا اینجا، خیلی بی اجازه نگاه میکردن. من چون خیلی بچه خوبی هم گفتم اجازه بگیرم نگاه کنم، چون شما این مدل که آوردی برای نگاه دیگه، ویترینیش کردی، ویترینی کردی که همه نگاه کنن. منم چون خیلی بچه با نزاکت و با ادبی گفتم اجازه بگیرم دو دقیقه نگاه کنیم. اگه خیلی به رگ غیرتت برخورده، خیلی مردی، این مدلی نیار ناموستو. در آخر یه جای بود یه چیزی گفت دیگه، یه تلنگری، یه زخمه ای به این تار به زنگ زده دل یک کسی آدم وارد کنه، بلکه تکونی بخورن. چون این جمله پا خیلی هایی که قصه بی حجاب اینا هر کسی که بد حجاب و بی حجاب میاد، خدا نکرده زن هرزه و بدکاره که نیست، خیلی هاشون پاکن، عفیفن، پاکدامنن، خدا شاهده خیلی هاشون حتی آشناها و دوستا و بستگان و فامیلای خودمون هستن. ما میدونیم این دختر پاکه، ما میدونیم این زن نجیبه، پاکه، پاکدامنه، ولی این سر و وضع هم سر و وضعی نیست که. یک دوستی حکایت قشنگی میگفت، یه روزی من با زیر شلواری و زیر پیرن داشتم خونم جلوی خونمونو تمیز میکردم، بغل دست داشتم خونه میساختن، این مرتب گچ و خاک و اینا میریخ جلوی خونه ما. یه روز صبح اومدم داشتم تمیز میکردم با زیر شلواری و زیر پیرن، این یارو صاحب این خونه این وریه منو که اینجوری دید، خب آقا دو روز میای سر کار ما؟ این نمیدونست من خودم صاحب این خونه هم و برای خودم شخصیتی هستم، خیال کرد مثلا من یه کارگر زحمت کشه مثلا افغانی چیزی. گفت آقا دو روز میای سر کار ما کارگر نده؟ گفتم نه آقا من خودم کار دارم. خیلی گفت حقوق خوبی میدیم ما؟ گفتم نه خیلی متشکرم. بعد که رفتم خونه و کچلوا بودم، طرف دید و آقا ببخشید جسارت کردم. گفتم نه خواهش میکنم، شما تقصیر نداری، تقصیر اون پوششی که من با اون پوشش اومدم داشتم جارو میکردم، شما رو غلط انداز بود برات، برای این خانم باید توضیح داد تو پاکی، تو کارت درسته، تو پاک، ولی پوشش تو غلط اندازه برای اون آدم هرزه، اون آدم نفهمه، تو رو یه جور دیگه میبینه. پس تو که حالا پاکی، پاک دامنی، تو که آقا دخترت پاکه، تو که همسرت انسان نجیبیه، بگو پوشش تو یه جوری نکن عزیز من که یک آدمی ببینه خیالای دیگه به سرش بزنه. اینو باید یه تلنگری بهش زد دیگه. چه بکنیم، چه بکنیم که در یه چنین روزگاری داریم به سر میبریم که بعضیا خیلی برای خودشون یک حریمهای عجیب و غریبی. اون جمله هم که شما فرمودین اونو من به طنز گفتم و بعدش هم ببینم حالا شما خیلی مرد خدا هستی، من اندر احوالات خودم گفتم، گفتم اگه موقعیت بالاخره لغزش اونجوری پیش بیاد خیلی همون افتادیم دیگه، و علاق معنی نداشت که خدا قصه حضرت یوسف برای خدا صد تا صد تا میخوای یوسف نشونت میدم. صد تا ما داریم. این چه قصه یه برای ما گفتی؟ چون همه افتادن اون قصه خوش میدرخشه. چون همه افتادن اون مردی که رئیس جمهور امریکا که باش لب گور بود 70 سال سنشه، اونم که خواستن ملقش بدن چشم ابرو گذاشتن سر راش. اون بیل کلینتون یادتونه دیگه، که اومد قسم خورد که نه من با این زنی که ارتباطی نداشتم. بودن فیلمش هست. وقتی صحنه اینقدر لغزنده میشه اون وقت یوسف خوش میدرخشه. لذا حالا ما با یه ادبیاتی که اندر احوالات خودمون جسارتی هم به عزیز یا بزرگواری شده، باز هم عذرخواهی میکنه برای اینکه خدا ما رو ببخشه، آقا یه صلوات بفرستید. خب برگردیم آقا سر عرایض خودمون. عرض ما این بود که ما در این دنیا به خاطر اینکه لغزش ها بیچارمون نکنه، اون پرانتز ازدواج ها بسته، این نکته پایانی داشتم عرض میکردم که ما نه اون روش سنتی رو میپسندیم نه این روش به اصطلاح مدرن رو که دختر رو به سر همین جور برن و با هم باشن و به بهانه این که میخوایم همدیگر رو بشناسیم. بعدم مشکل بزرگش اینه، بعد که به دلت چنگی انداخت محبت او، بعد که دلتو برد، بعد نمیتونی عزیزم از این زنجیر خودتو نجات بدی. یا وقتی تو فرودگاه میامدم یه جوانی آمد خیلی مؤدب، خیلی با وقار سلام کرد و ادب کرد و گاج آقا من یه مشکلی دارم، خواهش میکنم یه وقتی به من بدید. گفتم حالا که هنو هواپیما نیومده همینجا اصلشو بگو ببینم. که گفت من ازدواج کردم آقا، خودم همسر خودم رو انتخاب کردم، دوستش دارم، علاقمندم، خیلی زن خوب و نجیبیه، ولی نمیتونم بهش ابراز محبت کنم. گفتم یعنی چی؟ نمیفهمم یعنی چی. گفت راستش قصه اینه، قبل از اینکه من با ایشون ازدواج کنم با یه دختر خانم دیگه یه سلام علیکی داشتم و کم کم به هم محبت پیدا کرده بودیم. مشکل من با اون دختر فقط مسئله حجابش بود. گفتم شما حجابتو درست کن. اونم یه دنده گفت نه حجاب من همینه. آخر ما نتونستیم با هم کنار بیاییم و منم حجاب برام خیلی مهم بود. غیرتی هم نمیتونم ببینم، من خودم مردم میفهمم یه مرد به یه زن چجوری داره نگاه میکنه. بالاخره اون به هم خورد. الان که اومدم ازدواج کردم با این همسر دوم، همه چیش خوب، با حجاب، نجیب، پاک، پاک دامن، ولی اون محبت همین جور داره به دلم چنگ میندازه و نمیتونم به این ابراز محبت کنم. اینم مختصر بوی برده، الان داره افسردگی میگیره بیچاره. من چه خاکی بر سر کنم؟ گفتم ببینم، اولا و ثانیا، اولا همون شعر مولوی رو براش خوندم، نگفتمت مرو آنجا که مبتلات کنند، نگفتم اولی که میخوایی سلام علیک کنی اون موقع زنگ بزن بپرس، نه حالا که خودتو انداختی تو چاه و زمین گیر کردی، 100 تا زنجیر به دست خودت بستی. یه آدمی که خدای نکرده گرفتار اعتیاد شده، به آخر خط که رسید، حالا میخواد پاک شه، خدا برای هیچ خانواده و هیچ جوانی نیاره انشاءالله. اون دوره‌ای که داره از مواد جدا میشه، مثل این که تمام استخوناشو دارن با هاون میکوبن. اینجور شنیدم. باید طاقت بیاره، هیچ چاره‌ای نداره، خدا هم برایش هیچ کاری نمیتونه بکنه، خدا هم برای او هیچ کاری نمیکند و نمیتواند بکند. میگه راهی که خودت رفتی پسرم باید توانشو پس بدی، به قول قرآن لیزوق و بال امره، این مدت رو باید طی کنی. شما الان تو بیمارستان خدای نکرده کسی درد زیادی بکشه، عمل جراحی داشته، چه فریاد میکشه آقا به من مسکن تزریق کنین، میگن نه مسکن قوی داریم. قبلا یه آمپولی بود به نام دیپیرون که از سیکل به اصطلاح دارویی حذفش کردن، چون دو بار سه بار که این تزریق میشد درد رو آنی تسکین میداد ولی بعد باعث پوکی استخوان میشد. الان هم مورفین و اینا هست، تزریق بکنن درد اما بابا 6 بار که به تجربت معتاد میشی بدتر میشی، باید این درد رو تحمل کنی، هیچ چاره ای نداره. گفتم تو اول چرا رفتی سراغ این محبت؟ چرا خودتو بیچاره کردی پسرم عزیزم دخترم؟ چرا گوش نمیدی؟ الان هم گفتم ثانیان حالا ببینم بازم با این دختره که ارتباط داری؟ گفت ای کاغا یک اسمس تبریک و تسلیت برای هم میفرستی. گفتم غلط میکنی که میفرستی. دوباره بگو هاچقا چرا جمله تون گفتی؟ بگم نه ازم خواهش میکنم نفرستی. نه خیلی همین جمله رو باید بگم. ای تو داری خودت گرفتار میکنی دوباره. قصه طنز مولوی شب براتون دادم، یارو هی جیغ میکشید. گفت آقا چرا جیغ میکشی؟ گفت سوزن فرو میکنم. گفت به کی؟ بگو به خودم. گفت خود نکن فرو نکن. تو این اسمس رو میفرستی، این ارتباطو داری، اونم برات یک اسمس عاشقانه میفرسته عزیزم، به یاد اون شبها و روزهایی که با هم بستنی میخوردیم در بند. معلومه دیگه نمیتونی به همسرت ابراز محبت کنی. شک نکن که نمیتونی. خودتو انداختی زیر آوار. بعد میگه آقا من چرا نمیتونم نفس بکشم؟ تو عجب آدمه سه نقطه ای هستی. چی بگم دیگه از این بعد همون میگیم سه نقطه دیگه، خود شما هر چی میخواید اونجا بذارید، جدول خودتون حل کنید دیگه. من چی بگم دیگه؟ صلی الله علی محمد. گفتم داداشون باید ارتباطت رو با اون دختره که زنه که هر کی قطع کامل و کاملا قطع کنی. اگه او برای تو آقا، اونایی که گرفتار رفیق ناباب هستین، گاهی طرف برات اسمس میفرسته فلانی اگر با من حرف نزنی میمیرم امشب، قول میدم صبح خبر مرگم رو میرم خودکشی میکنم، شما حتی جواب اینم نده، نگو که خب اگر خودکشی کردی من انشاءالله در بهشت زهرا سر خاکت ظاهر خواهم شد و یک سوره یاسین روی قبر شما. این همینو میخواد، اینم بعد اسمس بعدی میرسه. نه حالا امشب که خودمو نمیکشم، ولی خب ممکنه تا فردا شب دوباره یک اسمس دیگه جواب میدی که خب حالا که فردا شب شد این کارو میکنم. این همین شیطونه، هیچ جواب نده. تو این سیگارو گذاشتی کنار. آقا شنیدم این جوانای ما بچه مذهبی ها گرفتار قلیون دارن میشن. این چه خاکی دارین بر سر خودتون میکنین؟ آقا اطبا میگن که قلیون گاهی بدتر از سیگاره. حتی گاهی گفتن بعضی وقتا بعضی از این قلیونای جدیدی که اومده با نمیدونم تنباکوی نمیدونم فلان و میوه‌ای و شیره‌ای و نمیدونم گلابی و فلان، این گاهی به اندازه تریاک آدم رو معتاد میکنه. پسرم چه کاریه میکنه؟ یعنی چی؟ پول دارا و اراذل و اوباشه که معلوم نیست میلیارد میلیارد پول از خونه این ملت کجا مکیدن، اونا به حساب تفریحات میذارن تا باشون حرف میزنی بابا ننه میگن بچه های ما که تفریحات ندارن آج آقا، تو این کشور چیکار کنم؟ پس برم بیمیرن، من چه میدونم چیکار کنم؟ تفریحات ندارن؟ چون تفریحات ندارن باید برن هر فسق و فجور. تازه بعد کی گفته تفریحات ندارن؟ کی گفته ده؟ یه چیزی همینجور خودتون میگین و میدوزین و میبرین و حکمش هم صادر میکنین و تفریحات ندارن یعنی چی؟ آقا من تو این بعضی از این کشورها رفتم، خدا شاهده خدا شاهده اگه نرفته بودم و با چشم خودم نیده بودم میگفتم آقا دارن نقل میکنم. اصلا ندیدم مثلا تو بزرگراه‌ها تو اتوبان‌ها ویراژهای عجیب و غریب کورس بگذارن، زیگزاگ برن سبقه. بعدم میگه بله اینا تفریحات ندارن مجبورن. اصلا من ندیدم. یا صدای نوار موسیقی رو چنان بلند کنن که شما داری میری سرسام میگیره 10 تا ماشین اون طرفتا. بعد میگه تفریحات ندارن، پلیس هم نمیتونه به این بیچاره چیزی بگه. یه سر سوزن تو اروپا کسی صدای نوار تلویزیون، صدای تلویزیون، صدای رادیو، صدای نوار، صدای سیدی رو بلند کنه، خدا شاهد 2 دقیقه بعد پلیس میاد کل اعضای خانواده رو میبره بازداشت، ماشین رو میخوابونه. یا تو مزاحمی؟ هدفون بذار اینقدر صداشو بلند کن که سرسام بگیری مغزت بترکه. اما بخوای یه سر سوزن مزاحم دیگری بشی پدرت در میاری. چرت و پرتایی به هم میگه که بچه های ما تفریحات ندارن. امیرالمومنین نقل شده ازش بهترین تفریح کاره. تازه الان ما نمیگیم کارهای سخت و سنگین، چهار تا رفیق خوب با هم برن کوه، با هم برن استخر، با هم برن پارک، با هم برن ورزش، طنزهای خوب بگن و بخندن، موسیقی های مجاز گوش بدن، برن تو بیابون یه خورده با هم کشتی بگیرن، سر و کله هم بزنن. اما کار خطرناک، کار گناه آلود، کاری که بعدن میتونه هزار بلا سر من بیاره، تو نسل من اثر بگذاره، اسمشو بذاریم تفریح؟ چرا؟ چون فلانی هم داره این کارو میکنه، چون بچه هیئتی هم داره این کارو میکنه. من یه شب گفتم شیطون ترفندای عجیبی داره. میدونه شما بچه هیئتی هستی، دنبال نمیدونم نوامیس مردم نمیری، زنا نمیکنی، فلان کار نمیکنی، اونجوری تو رو گول نمیزنه. البته میزنه، اون آخرش میبره. مگه بچه هیئتی رو شیطون امضا داده آسایش امروز آرامش فردا که من با شما کاری ندارم؟ اتفاقا میاد سراغ بچه هیئتی. چرا؟ چون بچه هیئتی پول داره، تقوا داره، هر کی پول داره دزد سراغش میاد دیگه. منتها دشمن اول دوستانه گویدت، اول با یه دونه قلیون، اول بیاره هیئت، بعد از هیئت یه سری هم بریم یه قلیونی هم بکشیم. بالاخره این همه سینه زدیم برای امام حسین، بالاخره آقا اجازه میدن یه قلیون بکش. بعدم از فلان عارفی که من نمیدونم قوطی کدوم عطار در اومده، این همه عارف نقل میکنن که اون آقا از بس عارف بود روزی دو بستم سیگار میکشید، به امام حسین گفت یا امام حسین ما خیلی دوستت داریم، خواهش میکنم این سیگار رو از من نگیر ولی اثرش بگیر. و چون این آقا خیلی عارف بود، امام حسین خیلی خاطرش خوش بود، اثر سیگار آقا را گرفت. گفتم خب من اونقدر عارف نیستم، قلیون و تریاک میکشم که یا امام حسین اثر تریاک رو اما بگیر، اونم عرق میخوره یا امام حسین اثر این عرق هم بگیر. بالاخره تو که اثر سیگار رو از فلان آقا گرفتی، پس معلومه خیلی قدرت داری. چرت و پرتو چیه؟ این حرفایی که از قوطی کدوم عطار در اومده چیه؟ نه خیلی آقا، امام حسین اثر هیچ کاره، اگه امام حسین خیلی قدرت اینجور داشت، خب اثر تیر و نیزار از خودش میگرفت دیگه. بله آقا، تیر که میزدن مثل این فیلم های ترمیناتور میشد، تا میزدن به امام حسین کمونه میکرد برمیکشت میخورد به تخت سینه عمر سعد. ببین خوردی دیگه برو، من پسر پیغمبر اینجوری با من نجنگی. خب چرا امام حسین برای خودش و یارانش از این کارا نکردن؟ تو حمله اول روز عاشورا داره که نامردها هر چه تیر و نیزه داشتن ریختن سر یاران امام حسین، تو همون حمله اول 230 نفر به خاک و خون افتادن. که ابو عبدالله دست به آسمان بلند کرد گفت والله لا اوتیه به یدی اعطا از ذلیل، گفت میکشید ما رو بکشید، تیکه تیکمون کنید، دست ذلت بهتون نمیدن. خب یه زیارت عاشورا خودش میخون اونجا با یارانش، دشمن به زمین گرم بخوره دیگه. این حرفا رو باور نکن قربونت برم، اینا چرت و پرت، اینا دروغه، اینا حقه بازی، اینا یه جور دیگه رمالیه. رمالی فقط اون نیست که میشینه سر تاس عجیم عجیم میکنه، یه کارایی میکنه، با زیارت عاشورا رمالی میکنن، با دعای ندبه حقه بازی میکنن، با قرآن کلک میزنن، چون اینا بهتر میگیره، مردم چون اعتقاد دارن به اینا، اینا بهتر جواب میده. دین ما یک دین شفاف، روشن، منطقی، معقول، معقول. غربیا رو داره دیوونه میکنه. یک جوان غربی نامه داده به یکی از علمای قم، یه شب میارم بعضی نامه‌هاشون رو براتون بخونم ببینید. گفته آقا من مسلمان شدم از بس تو این دین عظمت دیدم، پدر و مادرم مسیحی هم، منو از خانه بیرون کردن، من شبا رو این نیمکت های پارک ها میخوابم، ناراحت نیستم، فقط یه قرآن به ترجمه زبان خودمون ندارم. برای اون آقا نامه داده که آقا شنیدم شما کتاب میفرستین، میشه یه قرآن به این ترجمه؟ من این قرآن رو فقط در آغوش بگیرم روی نیمکت بخوابم، هیچ قصه دیگه ندارم. این آدم رو با رمالی و جادو جنبلی میشه اوورد؟ چی دیده تو این کتاب؟ یه خانمی پارسال یا پیارسال بود از ایرلند اومده، خیلی شنیدنی قصهش، فردا شب یادم بندازین براتون بگم. واقعا مو بر برادرم سیخ میکنه که چجور این زن ایمان آورده و خدا دستشو گرفته و آورده با خودش رفیق کرده و از مرکز کفر، پدر، کشیش، مادر، راهبه، اینو فرستاده بودن درس راهبگی بخونه بره تو کلیسا. خدا چگونه کمکش کرد؟ ما باید خیلی مراقب باشیم. این تناب دوم دیگه امشب نگفتم، یه خورده رفتیم حاشیه و که خدا انشالله کمکمون کنه. ما این دین رو با همه زیبایی‌هاش، با همه منطقی و مبرهن و شفاف و روشن بودنش بشناسیم و از خدا بخواهیم کمکمون کنه، اولیاش از ما دستگیری کنن، دست ما رو بگیرن که مسیرها رو کج و موج نریم. و همونی که روزی 10 بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا به ولی اعظم، به امام عصر، به اون نازنین دوران، به اون یگانه هستی، به اون شاه عالم، به اون ماه همه جهان، تو را سوگند میدهیم به حق خودش و خاندان مطهرش ما و بچه های ما و جوان های ما را از مسیر مستقیم و صراط درست منحرف مگردان، و از همه ما و بچه های ما و جوان های ما به حق صاحب این عصر و زمان دستگیری بفرما. به پیشگاه اون حضرت و جهت تعجیل فرجشون صلواتی مهم.